ساعت 15:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، من مجید میرزایی با این بخش خبری همراه شما هستم. دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد. سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قیمت بنزین سهمیه‌ای تا پایان سال تغییر نخواهد کرد گفت سهمیه اول و دوم یعنی 60 لیتر و 100 لیتر با قیمت فعلی پابرجاست. خانم مهاجرانی افزود در تصمیمی که گرفته می شود موضوع نخست مربوط به مناطق آزاد، خودروهای لوکس و خودروهای دولتی مناطق آزاد و دولتی است و طبیعتاً دولت وظیفه دارد تصمیمی بگیرد که هزینه قاچاق را افزایش دهد، چرا که نمی توان اجازه داد بنزینی که با قیمت 30,000 تومان برای دولت تمام می شود به راحتی مورد سوء استفاده قرار بگیرد. تغییر نوع پرداخت کالابرگ در دولت و مجلس همچنان در حال بررسی است. بر اساس طرح جدید قرار است به جای پرداخت اعتبار کالا به مردم داده شود.
کالابرگ آبان ماه به زودی اجرایی می شود.
دولت برای مرحله پنجم کالابرگ تامین منابع را انجام داده.
طرحی که ماه گذشته رئیس مجلس از اجرای آن با روشی دیگر خبر داده بود.
همه مقدمات فراهم شده که در آبان ماه انشالله به صورت همون کالا برگ که کالا و گذار بشه با همون بحثی که در قانون هست انشالله دولت اجرا کنه.
در روزهای گذشته هم مسئولان از شکشکاری های نهایی می گفتند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مثل دفعه قبل نیست که مثلا بگیم 500,000 تومان واریز شده، شما بر اساس اون برین کالا رو بخرید. به هر فردی سهمیه کالایی داده میشه، با تخفیف میتونه بره اون خریداری بکنه. این طرح پیشنهادی ما هست و اونم نهایی نشده.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی:
باید راهی رو رفت که حتما این کمک روی کالا باشه که مردم بتونن اون کالا رو مصرف بکنن.
به گفته کارشناسان در روزهای شروع تر کالا برگ آمد تا جای تفاوت قیمتها رو پر و امنیت غذایی را تامین کنند، اما این روزها شاید اعتبارهای 350 و 500,000 تومانی قد و قامتش به قیمتهای جدید کالاهای اساسی نرسد.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
بعضی از قلم‌ها واقعا افزایش زیادی داشتیم. ما با تابوت بین قیمت تکلیفی و قیمت آزادمون تاثیر اون وسطه هر عدلیل باید روش پیدا کنه.
حالا بودجه مرحله جدید تأمین شده.
حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
این ما رو پرداخت می‌کنیم و عنوان آزمایش. عزم جدی هم دولت هم مجلس بر اینه که مستمر انجام بشه. هنوز ابهامات فرایندی داریم، اجرایی داریم.
مانده مرحله اجرایی که مثل 4 مرحله قبل باز هم پرداخت اعتبار است، نه کالا.
موضوعی که با واکنش رئیس مجلس همراه شد.
سخنگوی محترم دولت سبد کالا اعلام کردن. طبیعتاً این همون ادامه روند قبلیه. الان با این اعتباراتی که با این زحمت تنظیم شده، برای شده پایان آبان ماه دیگه ما کالا برگ الکترونیک بدیم از طریق سگوها و در واقع کالا به خانواده‌ها بدیم به اون طریقی که حالا جناب عالی میدونید.
سعیدی یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
دور همی جمعی از نوجوانان و فعالان تربیتی در تهران برگزار شد. در این نشست حاضران روایت های دفاع مقدس 12 روزه را بار دیگر مرور کردند.
تجربه های نوجوانان از دفاع مقدس 12 روزه این بار نوشته و خوانده می شود.
ما با ورزشکار بعد از قهرمانی که داشتیم با بوسه پرچممون و سلام نظامی به پرچم، اون حس غرور و افتخار رو به همه نشون داد.
حالا هر نوجوانی از زبان خودش از ایران و ایران دوستی می گوید، از دفاع مقدس حرف می زند.
ما زیر بار ظلم ستمگر نمی رویم، حتی اگر سر از بدنمان جدا شود.
برنامه خیلی خوبه چون به نوجوان‌ها یاد میدن که میتونن خودشون در مقابل دشمن وایسن،
تحرک بیشتری داشته باشن، چه در زمینه علم و چه در زمینه‌های مهارت‌هایی که دارن.
روایتی که هم جدید است و هم از قهرمانی ملت ایران سخن گفته است.
به خانواده محترم شهید تقدیم می‌شود این قاب و انشاءالله که این تصویر روشن زیبایی منزل شما باشد.
روایت شهر هر ماه میزبان یکی از اهالی قلمرو رسانه در خصوص جنگ 12 روزه است. مهدی سرروسی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین روز جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور فیلمسازان ایرانی و خارجی در پردیس سینمای ملت تهران برگزار شد. پیوند شهر و سینما مهمترین هدف این جشنواره است.
تصاویر، بازار، مترو، ساختمان‌ها و یا آدم‌های رنگارنگ. اینجا شهر ماست، خانه ماست. دوربین‌هایی که عکاسان و فیلمسازان دست گرفتند و از شهرهایمان فیلم و عکس ساختند، دنبال همین بودند، همین که شهر را دقیق‌تر ببینیم.
تعقیب داستان یک پسری است که به دنبال برادرش میگرده و همزمان متوجه یه شخصی میشه که اونو تعقیب میکنه. هسته مرکزی این فیلم مربوط میشه به شهر، مربوط میشه به عدم رعایت قوانین راهنمایی رانندگی.
نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با مستند، پویانمایی و یا فیلم‌های کوتاه و بلند، شهر را روی پرده نقره‌ای برده است.
هر چه شهر تمیزتر باشه، هر چه نظم و انضباط درش باشه، زندگی ما در حقیقت کیفیتش بالا میره. اینه که فکر می‌کنم این جشنواره میتونه از طرفی هنرمندا رو تشویق و ترغیب بکنه، توی زمینه فکر بکنن، قلم بزنن، بازی کنن، حرکت داشته باشن، از طرفی هم باعث ارتقای دانش شهروندی مردم میشه.
البته این میدان رقابت مخصوص شهرها و یا فیلمسازان ایرانی نیست.
انجلیکله ایران
با آخرین اثرم به این جشنواره اومدم. سینمای ایران و ترکیه خیلی به هم نزدیکن. وقتی اومدم و نزدیکی این دو فرهنگ و رشد صنعت سینما در ایران رو دیدم، خیلی علاقه‌مند شدم که هر سال در جشنواره شرکت کنم.
همانطور که شهر خانه ماست، جشنواره فیلم شهر هم برای ماست، برای تماشای فیلم ها و نظرسنجی در سامانه شهرزاد. نمایش آثار نهمین جشنواره بین المللی فیلم شهر تا 21 آبان در پردیس سینمایی ملت ادامه دارد. علاقمندان این آثار را می توانند به صورت رایگان تماشا کنند. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند از ضایعات زیستی از جمله بقایای محصولات کشاورزی موادی با ارزش افزوده بالا تولید کنند. این محصول که زغال زیستی نام دارد میتواند به افزایش خاک و کاهش مصرف آب در کشاورزی کمک کند.
برای افزایش حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی استفاده از کودها اهمیت دارد. زغال زیستی نسل جدیدی از کودهایی است که با تلاش متخصصان ایرانی تولید شده تا جایگزین کودهای رایج شود. محمود شمیلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی:
بایوچار میتونه در شرایط تنش‌های خشکی باشه یا تنش مواد غذایی ناشی از فقر در واقع خاک از مواد غذایی باشه، میتونه کمک شایانی به محصول کشاورزی بکنه.
محصول با هدف تولید پسماند نیشکر به منبعی پاک از انرژی در استان خوزستان تولید شده، راهکاری برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و استفاده بهتر از منابع طبیعی کشور. بیژن یگانه، عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
محصول جلوگیری میکنه از سوزوندن زیست توده. قسمت زیادی از آلودگی هوایی که ما در کشور داریم به خاطر آتش زدن ضایعات کشاورزی و بقای کشاورزی رو هم از بین میبره.
در تولید زغال زیستی از فناوری نانو بهره گرفته شده، فناوری که با جذب دیوکسید کربن به کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست کمک میکند. بیژن یگانه، عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
استفاده از در واقع کاتالیست های نانو تونسته راندمان ما رو به صورت متوسط بین 20 تا 25 درصد افزایش بده.
افزودن زغال زیستی به خاک باعث افزایش توان نگهداری آب می شود، روشی نوین که کاهش مصرف آب را در کشاورزی در بر دارد. زغال زیستی می تواند به عنوان راه حلی پایدار برای معضل آلودگی هوا و بحران کم آبی در کلان شهرهای کشور به کار گرفته شود. فناوری سبز برای آینده‌ای پاکتر. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
از نسخه تصحیح شده کتاب حسین پیشوای انسان‌ها نوشته مرحوم محمود اکبرزاده در 22 اجلاس بین المللی پیر غلامان حسینی رونمایی شد. این کتاب شامل اشعار و گفتار بیش از 100 نفر از شعرا و دانشمندان متحد و انقلابی جهان درباره نهضت و قیام امام حسین علیه السلام است. اولین چاپ این اثر به فروردین 1343 برمی‌گردد.
در روزگاری که واژه‌ها گاهی رنگ می‌باخت، محمود اکبرزاده با قلمش حقیقت را جاودانه کرد. مرتضی اسماعیلی مسئول تجدید چاپ کتاب حسین پیشوای انسان‌ها:
شاید همین الان هم هنوز خیلی ها ندونن که اولین آسیب شناسی در بحث نوع نگاه به مثلا قیام عاشورا و حرکت امام حسین رو یه فرد مشهدی، یه فرد گمنام مشهدی توی مشهد مثلا انجام داده به نام حاجی اکبرزاده.
مرحوم محمود اکبرزاده پیر غلامی مشهدی و گنجینه‌ای بی‌تکرار از اشعار عاشورایی بود.
وقتا یادم میاد که از کتاب خزان الاشعار اون وقت از اونجا یک نوحه رو انتخاب می‌کردم و می‌خوندم تو هم مدرسه برای بچه‌ها مثلا. بعدم دیگه پانوا شد دیگه تو همه هیئت‌ها بود. حیات نونوا بود که او زمان وجود اومد.
مرحوم اکبرزاده علاوه بر ستایشگری نقش سازمانی و تربیتی مهمی نیز در جامعه مداحان خراسان ایفا کرد.
درس نخست مکتب دین اتحاد، رمز تسلط بر شیاطین اتحاد.
یکی از آثار مرحوم اکبرزاده کتاب حسین پیشوای انسان هاست.
کتاب حسین پیشوای انسان ها اولین بار در سال 1143 چاپ شده بود تو همین مشهد. حضرت امام حسین رو به عنوان یه پیشوا و یه رهبر برای تمام بشر تو همین عنوانشون معرفی میکنن در اون سال 43، در دهه 40.
این کتاب که با موضوع آسیب شناسی برداشت از قیام حضرت امام حسین علیه السلام است، دوباره تجدید چاپ شده است.
این کتاب شامل مجموعه اشعار و همچنین گفته‌های کوتاه شعرای هم ایرانی و هم غیر ایرانی در خصوص امام حسین و در واقع نهضت عاشورا هست.
خبر ورزشی.
و حالا چند خبر ورزشی. بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض عربستان امروز با مسجل شدن 3 مدال نقره دیگر برای کشورمان پیگیری شد. در ادامه این بازی‌ها و در کاراته امروز آتوسا گلشاد نژاد و مرتضی نعمتی با 2 برد پیاپی برابر حریفان به فینال راه یافتند و نشان نقره خود را مسجل کردند. تیم والیبال بانوان ایران هم 3-0 تاجیکستان را برد و به دیدار رده بندی رفت. در والیبال مردان تیم ایران امروز با عربستان روبرو می شود. در شنا عباسی، مهدیزاده و افقری در فینال مواد مختلف به آب می زند. در پینگ پونگ تیم 2 نفره ندا شهسواری و شیما صفایی برابر تیم گویان و در بخش مردان زوج فرجی و موسوی مقابل تیم بحرین به پیروزی رسیدند و راهی مرحله 1/4 نهایی شدند. در رشته رزمی موتای مسعود عبدالمالکی در 65 کیلو برابر حریفی از آذربایجان نتیجه را واگذار کرد. در وزن برداری علیرضا نصیری در دسته 110 کیلوگرم در حرکت یک ضرب نتوانست وزنه 182 کیلوگرم را مهار کند و از کسب مدال باز ماند، اما در 2 ضرب با 224 کیلو مدال نقره گرفت. رضا حسنپور در دسته به اضافه 110 و سارا صفرودی در دسته به اضافه 86 کیلوگرم نیز امروز به روی تخت می رود. دیروز هم کاروان ایران موفق به کسب 4 نشان طلا، 2 نقره و 5 برنز شد که 3 طلا و 2 برنز آن سهم بانوان بود. تیم ملی فوتسال مردان ایران با 5 گل مراکش را شکست داد و مقتدرانه جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم فوتبال امید ایران امروز نخستین بازی خود را در تورنمنت ماناس قرقیزستان مقابل تیم زیر 23 سال روسیه برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال امید ایران در دیگر دیدارهای خود در این تورنمنت 4 جانبه 24 آبان با قرقیزستان و 27 آبان با بحرین دیدار می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران هم که برای شرکت در رقابت‌های 4 جانبه العین در امارات به سر می‌برد، دیشب نخستین تمرین خود را با حضور بازیکنان لژیونر همچون مهدی تارومی، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، مجید حسینی و محمد محبی برگزار کرد. شاگردان امیر قلعه‌نویی در مسیر آماده سازی برای جام جهانی 2026 از 19:30 دقیقه فردا در نخستین بازی مقابل کیفرد، یکی از نمایندگان قاره آفریقا در جام جهانی قرار می‌گیرد. در دیگر بازی هم مصر و ازبکستان با هم روبرو می‌شوند. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران به سومین پیروزی خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه دست یافت. در ادامه این رقابت‌ها تیم ملی کشورمان امروز در پنجمین بازی خود برابر تایلند میزبان بازی‌ها با نتیجه 73-53 به پیروزی رسید. شاگردان سلطانی که در 4 بازی قبلی برابر کره جنوبی و چین به پیروزی رسیده و مقابل ژاپن و استرالیا نتیجه را واگذار کرده بودند، فردا در مرحله حذفی بار دیگر روبروی چین قرار می‌گیرند. شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان اعلام می‌کنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:19 دقیقه است. متشکرم از همراهیتون. وقت بخیر. خدا نگهدار.
سلام عزیز، به خراسان جنوبی خوش اومدی.
جایی که فرش های خوش رنگل آب با دستای مهربون بافته شدن تا بهتون خوش آمد بگن.
سلامی بر شما شیرین تر از به خراسان جنوبی جان جان شهر بیرجان. همه شهر و دیارش دلپذیر است، زرشک و زعفرانش جان جان بی نظیر است.
یه فنجون چای زعفرون بردار و با دل خوش نوش جان کن.
پلو زرشک خراسان جنوبی، همون طعمیه که دلتنگش بشی.
ایران جان، این بار از شرق ایران مهمون خونه هاتونه.
در خراسان جنوبی ایران میزبان شما هستیم.
از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی، 17 تا 23 آبان ماه 1404.
از همین روزا یه شب با میذارم، یه قاب لحظه ها عکس فردا میذارم، تا که خوب خوب بشه نخمای دل واپسی، عشق و مرهم میکنم یه دل ها میذارم. تو وجود آدم ها حس آشنایی هست، مثل حس من و تو اسم شما میذارم. عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع. توی شعرم با تشون کوه و دریا میذارم، کوه و دریا میذارم.
جاده خو هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع توی شعرم واسشون کوه و دریا میذارم کوه و دریا میذارم جاده خو هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم روی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم
یه هوای تازه با یه چای داغ آسمون روشن و پنجره ها بی خیال غصه ها تکیه زدن به صدای آبی موج سبا من و تو هم سفر یه جاده ای دلمون پر از هوای شادیه خونه امیدمون پر از بهار گوشمون پر از صدای شادیه با صدای نو شدن صدای ناب زندگی سبا صدای همدلی سبا صدای تازگی هم نفس موج سبا ترانه عشق و بخون با نغمه پنج سبا همیشه هم سفر بمون با صدای نو شدن صدای ناب زندگی سبا صدای همدلی سبا صدای تازگی هم نفس موج سبا ترانه عشق و بخون با نغمه پنج سبا همیشه هم سفر بمون
رادیو سبا
با ما سفر کنیم به خراسان جنوبی. با ورود به بیرجند اولین چیزی که خیلی توجهمون رو جلب می‌کنه آسمون پاک و تمیزشه. یک
آبی خوش رنگ و دلبر.
خوشا بیرجان، خوشا به روانش، خوشا فیض روی مردمانش. مگو بیرجان بگو دریایی ازش، چو قلعه یک ستونی در میانش.
نمیدونم در مورد مکانهای دیدنی بیرجند تا حالا چیزی شنیدین یا نه، ولی اینو بهتون بگم که بیرجند جاهای دیدنی بسیار زیبا و بسیار زیادی داره. اولین جایی که در این شهرستان ما بهش سر زدیم ارگ کلاه فرنگی بود. با ورود به باغ ارگ یک ساختمون زیبای سفید رنگ رو میبینیم. این ساختمون ظاهراً 6 طبقه داره، اما وقتی واردش میشیم متوجه میشیم که فقط 2 طبقه است. طبقه اول ارگ کلاه فرنگی مربع شکله، اما اتاقهاش و سایر طبقات 6 ضلعی هست. جالبه که این شکل 6 ضلعی در انبار کوچیک عمارت که زیر زمین ارگ هم به حساب میاد رعایت شده. حالا چرا گفتم ظاهراً 6 طبقه؟ چون که طبقات سوم تا ششم کم کم ارتفاعشون کم میشه و تشکیل دهنده ارتفاع سقف اون بنا هستن و دیگه توشون اتاقی نیست. از بیرون اینطور به نظر میاد که چند طبقه است، اما از داخل شاهد یک سقف بسیار مرتفع هستیم. در گشت و گذار ما در فضای ارگ کلاه فرنگی یه چیزی که توجه ما رو جلب کرد این بود که این ارگ اتاقای خیلی زیادی داشت، اما بین این اتاقا هیچ دری وجود نداشت. یعنی هر اتاق با یه راهروی کوتاه وصل می‌شد به اون یکی اتاق، و ما هرچی فکر کردیم که کاربرد این اتاقها چی بوده، کی توی کدوم اتاق بوده، وقتی می‌خواستن وارد اتاق بشن چه جوری اجازه می‌گرفتن، به نتیجه خاصی نرسیدیم. و اینکه زندگی در اون ارگ چه جوری جریان داشته به شدت برامون جالب بود و تصورش کمی سخت. درباره پیشینه تاریخی ارگ کلاه فرنگی باید بگیم که این ارگ متعلق به دوره قاجاره، یعنی سال 1264. سازمان میراث فرهنگی هم این بنا رو به عنوان یک ساختمان قدیمی و ارزشمند به ثبت رسونده. واقعا بهتون پیشنهاد میکنیم اگه به شهرستان بیرجند اومدین حتما از ارگ کلاه فرنگی دیدن کنین، چون شاهد یک معماری خاص در یک باغ زیبا خواهید بود.
خوش آمدین که خوشتر دیگر از این نمیشه، خوش آمدین که خوشتر دیگر از این نمیشه، خوش بگذر از بشانی عمر شما همیشه، خوش بگذر از بشانی عمر شما همیشه.
زیر بارون اسیدی غم و غصه ها نمونید.
امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم.
من یه جایزه گرفتم، یه موتور خریدم.
من یه خاطره بگم، یک زمانی هیچ اونها تلفن نه.
پدرم رو بهتره بگم، دفعه اول تو قهوه خونه رفته بود ما رو دید.
کلاس 4 و 5 ابتدایی بود.
یه دونه از این ماسکا داشتم، چیز ترسناک ها هست، پلاستیکی ها، بالاش هم پشم و اینا بود.
از یه جایی بره گیر کنه موتور میره ما میمونیم.
این زد کنار، گفت یا ابوالفضل.
چتر خاطره تو رادیو سبا باز شده و قرار همگی زیر این چتر جمع بشیم و با خاطره گویی شادی های گذشته رو زنده کنیم.
تلویزیون قهوه‌خونه یه صحنه بود که ما به نوعی دوز بودیم، میرسن سرمون پلیس میگیره. پدر ما اینو که دیده بود مصلی رفته بود خونه سند برداشت.
و برای پیوستن به این شادی دست جمعی کافیه به تارنمای رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید، وارد بخش زیر چتر خاطره بشید و خاطرات خودتونو برای ما بفرستید.
گفت الو، یه دفعه تلفن پرت کرد سمت من، گفت وای من سیر خوردم.
میتونید در هر قالبی که راحتی، از متن گرفته تا صوت و حتی ویدیو، خاطره خودتونو به دست ما برسونید.
تو برو دفتر، برو دفتر، تو درس خون نمیشی.
خاطرات شما هر روز در برنامه